خب همین حالا کاندیدای ریاست جمهوری مکزیک دو از یک از دو تا رقبا با این شعار برنده شد که اگر من رئیس جمهورم ارتش رو از میدانها برمیگردونم، چون حضور ارتش برای سرکوب قاچاقچیان مواد مخدر ناکام بوده، پس من اینها رو برمیگردونم به پادگان. فقط با نیروی انتظامی با پلیس با تجربه سعی میکنم جلوی این جنایت رو بگیرم. خب این واقعیت جهانیه. حالا ایران که خودش یکی از قربانیان مواد مخدره و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران فاجعه بار بوده، چند هزار هم ایران از نیروهای مرزی تا حالا کشته داده، چه نیازی داره به این که همه اینها رو رها کنه، بین پیغمبرها جرجیس انتخاب بکنه و انگشت بذاره به کتاب مقدس یهودی ها؟
بله.
اون هم کی این حرف رو میزنه؟ کسی که در مزام اتهام دزدی های بزرگ چند میلیاردی.
بله.
که تا حالا نشون نداده که کوچکترین بهره‌ای از دانش برده. تنها میشه نمره داد و اسکار به اصطلاح فرصت طلبی بهش داد که بلد بوده چگونه به مرکز قدرت نزدیک بشه، چه بند بازی های بکنه تا بتونه به سمت هایی که هرگز شایستگی بودن در اونجا رو نداشته در گذشته و حالا برسه.
بله.
چرا این کار دقیقاً؟ آیا احتیاج نیست که ما معتقد به تئوری توته باشیم؟ احتیاج نیست بگیم ما خیلی بد بینیم؟ خیلی روشن و دو تا چهار تا از خودمون میپرسیم آقا در این روزگاری که آن مرتب در صحبت از حمله به ایرانه و مرتب صحبت از ویران کردن ظاهرن بعض جاهای هست ایرانه، اما نقشه پادگان های نظامی ایران همه مطرحه و زیر دریایی های مسلح به بمب حتی اتمی که آمریکا به اسرائیل داده در
آلمان
به حال حرکتن، آیا واقعا در چنین حالی این کار درسته که ما بیاییم این مسئله رو مطرح کنیم که عامل مواد مخدر کتاب مذهبی یهودی هاست؟
بله بله.
ولی میتونیم بگیم بله، این یه نوع هماهنگی. بحران داخل ایران به بن‌بست رسیدن حاکمیت در اداره مملکت، بیزاری روزافزون مردم از حاکمیت و فاصله بسیاری که پیدا کرده و اینکه به جای رسیده که تقریبا به جز سپاه دور خامنه‌ای کسی نمونده، در چنین شرایطی گمان میکنن که یک جنگ میتونه از الطاف خفیه الهی باشه.
دقیقا.
درگیری بشه، تعداد کشته بشن، مقداری ویرانی به وجود بیاد و ما هم در مقابل اسلحه‌هایی که از روسیه خریدیم و جاهای دیگه اونها رو به کار ببریم، اگر همونا رو قبل از به کار بردن نیروی متخاصم از بین نبرده باشه، از اونا استفاده بکنیم که بتونیم تو این فضا با جوش آوردن ارق ملی بتونیم این اختلافات رو ظاهرا بذاریم کنار، بگیم آقای کروبی موسوی شما رو آزاد میکنیم، بیاید بیرون، مورد حمله قرار گرفتیم، دست در دست دست هم دیگه حرکت کنیم، آهای همه اپوزیسیون شما هم اگه کنار ما نباشید خائنید، و در این فضا بتونن به حیات
ننگین
شوم خودشون ادامه بدن.
بله.
این چیزیش که الان مطرحه در رابطه با
بله نکته مهم همینه.
اینجا برسن به این مطالب بعدی که گفتیم
جناب غربی. باز این نکته هم میخواستم یه اشاره بهش بشه که این تحریم ها و این فقر ناشی از اون به که بهش اشاره شد خودش هرچه بیش از بیش باز دامنزن این فساد اخلاقی در جامعه خواهد شد. این هم یکی دیگر از اون ضایعه هاییه که در این تحریم هست و کمتر دربارش صحبت میشه.
والا در صحبت‌های پیشون گفتم معمولا هم شرمنده میشم اینو میگم، در همون سالی که رمز کلارک را به عراق و برگشت، گزارشاتی حتی در نیویورک تایمز چاپ شد که میگفت که اولا مردم به خصوص بغداد به قیمت از همه جا گرون‌تر بود، هر روز قیمت ها وحشتناک میرن بالا، مردم برای خرید مایحتاجشون شروع کردن به فروختن اساس خونهشون، فرششون، مبلمانشون، نمیدونم یخچالشون، اتومبیلشون، همه چی. بعد اینجاش بسیار غم‌انگیزه، گزارش کرده بودن که تعداد قابل ملاحظه‌ای از زنان عراقی که بچه های شیرخواره دارن و اینها قیمت داده بود که مثلا یه بسته شیر خوش به دلار برابر با نزدیک 10 دلار بود، که 10 دلار با پول اون روز عراق که بحران باعث شده بود مثل ریال ایران به شدت بی‌ارزش بشه، یک رقم گنده بود. در نتیجه نوشته بودن که پاره از زنان به خاطر تأمین مالی تغذیه بچه‌شون به کم‌فروش دست دادن.
بله بله.
خب در همین رابطه بعد شما درست میگید، بحران اخلاقی عمیق‌تر خواهد شد، دزدی خیلی بیشتر خواهد شد،
فقر از احتیاجی بله
فقر زیادتر خواهد شد. نوشتن 33% قتل‌ها خانوادگیه، باز این قتل‌ها بیشتر خواهد شد، خودکشی‌ها بیشتر خواهد شد، هیچ تردیدی در رابطه نیست.
بله دقیقا.
به هر حال در رابطه با همین دورنمایی که این طرفی ها تصویر کردن که بله با دست کردن این به اصطلاح زنجیر ما داریم رژیم رو به نفس آخر نزدیک میکنیم، بوی کباب بلند شده. این بوی کباب خیلی ها رو به هوس انداخته که برن سراغ کباب.
بله.
از جمله همون گروه هایی که شما مثال زدید، اون گروهی که در پاریس کنفرانس درست کرد، ادعا کردن 700 شخصیت بین المللی در اونجا شرکت کردن، آقای نوت گینگریچ رئیس سابق مجلس آمریکا با یک روز تأخیر با سلام صلوات احترام زیاد وارد اونجا شد. رودولف جولیانی شهردار خیلی فاشیست سابق نیویورک در اونجا شرکت کرد. جان بولتون یکی از هارترین دست راستی های افراطی نوکان های آمریکا،
جنگ طلب
که در اینجاش خیلی جالبه، در فضائل این آدم میشه گفت که این آدم به وسیله جورج بوش پسر به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی شد.
بله.
اینقدر این موازش غیر منطقی و افراطی بود، همون سنا و مجلس نمایندگانی که با جورج بوش همکاری می کردن هرگز اعتبار این آدم رو نپذیرفتند.
بله.
رئیس جمهور با اختیارات ریاست جمهوریشون فرستاد در حدود 1 سال خورده‌ای در اون سمت مون. بعد از چند جلسه رسیدگی در مجلس در کنگره آخرسر گفتن آقا این شایستگی نداره، رئیس جمهور مجبور شد که اونو برگردونه و کسی دیگر رو به جاش بنزله. یعنی انقدر این موازش غیر قابل پذیرشه که حتی کنگره که تا حالا قطعنامه های بسیار زیادی برای جنگیدن، برای سرکوب کردن، برای قطع رابطه کردن داده، حتی اون کنگره هم اینجا نپذیرو.
بله دقیقا.
این تیپ آدم ها با گرفتن 40,000 دلار برای 15 دقیقه 20 دقیقه حرف زدن و شرکت در اون کنفرانس به اونجا میرن و خانم رئیس جمهور منتخب میلیون ها ایرانی در پشت درهای بسته هم افتخار میکنه که بغل دست این شخصیت های خیلی زیادی محترم جهان عکس یادگاری بگیره. درباره همین نوت گینگریچ بد نیست، این هم باز یک لطیفه است. شنوندگان شنیدند و یا خوندند که در روزهایی که هنوز از دور انتخابات به بیرون پرد نشده بود و فکر میکرد که برنده خواهد شد، با پولهایی که کلانی که بهش داده بودند و اون پولها باعث شده بود که در ایالت نوادا رأی بالایی بیاره، که در اونجا سلطان و قمار ایران ایدلسون که یهودی افراطیه با شرط این که این پولها رو به تو میدم به شرط این که بدون قید شرط باید از اسرائیل حمایت کنی، و این به خاطر این که این قول رو به اون داده بود، اینجا خیلی مهمه، حرفی که سران اسرائیل هم به زبون نمیارن این آقای گینگریش در مصاحبه با یک خبرنگار گفت که ما اصلا ملت به نام فلسطین نداریم.
بله
الان شیمون پرز یا نتانیاهو دست کم میگن برای فلسطینی ها و ما باید با فلسطینی ها چه بکنیم.
بله
ولی این آدم اومد گفت که اصلا ما ملتی به نام فلسطین، من استاد تاریخ هم، من میدونم اینه یه چیز ساخته شده قلابی تازه ساختن، در تاریخ چیزی به نام ملت فلسطین نداریم. همین آدم بود که در بعد از برنده شدن در هم ایالت نوادا در یک سخنرانی در بین تعداد زیادی از طرفدارانش گفت که من قول میدم اگر رئیس شموشم در پایان دور دومم، یعنی در پایان 8 سالم، کره ماه رو انقدر آمریکایی میبریم اونجا ساکن میکنیم که رقمش به 11,000 نفر که برسه اونها میتونن تقاضای وابسته شدن به آمریکا رو بکنن، در نتیجه کره ماه تبدیل به کلونی ما،
بله،
مستعملی ما خواهد شد.
بله بله
شما الان وقتی هر کسی بشنوه میخنده.
بله
باید به دارالمجانین بره. بسیاری از کانال های آلترناتیو یا لیبرال آمریکا هم همین حرفا رو زدن و هنوز هم این جوک رو، این تیکه رو در برنامه های مختلف بیارن، و این هم البته به قول خودش که استاد تاریخ سابقه داره، در وقتی که چند تا از زمینداران آمریکایی رفتن به تکساسی که جزو مکزیک بود اونجا زمین خریدن، کشت و کار کردن و پول زیاد ساختن، تعدادشون که به 11,000 خورده‌ای رسید تقاضا کردن که آقای ایالات متحده ما هم از شما، ما باید به شما بپیوندیم، که در همین رابطه با یه جنگ کوچکی تکساس گرفته شد و ایالات متحده مرد شد، که الان یکی از بخشهای به قول خودشون لایتجزاست که قابل توجه جدایی طلبان ایرانه.
بله
که معتقدن که چون 1,000 سال پیش چند از بچه های قبوس خان به ایران اومدن، پس به این دلیل اونها مثل آلبانیایی هایی که در کوزوو زندگی میکردن اقلیتی هستن که حالا باید تعیین سرنوشت دست خودشون باشه.
بله بله
حالا این تکساسی که به همین نزدیکی ها، به همین راحتی که گفتم بخش اینجا نبود و گرفته شد، اینجا کسی این حرف رو بزنه زبونش بریده میشه.
بله یک شبه دود میشن اگرم حتی چند صد نفر هم برسیم.
هم نمیره که وقتی که زندگیات خوارزین مورخ معروف آمریکایی که کتاب خیلی معروفش که همچنان چاپ میشه به نام تاریخ مردمی آمریکا، در دانشگاه برکلی کالیفرنیا که سخنرانی میکرد، من در رادیو گوش میکردم، میگو بچه ها میدونی ما الان در کجا نشستیم با هم داریم حرف میزنیم؟ ما در سرزمین اشغالی کالیفرنیا هستیم.
بله
این یه واقعیت های تاریخ نیست. البته فقط چنان کسانی میتونستن این حرف رو بزنن که همیشه هم بایکوت خبری تمام رسانه های کورپوریشن آمریکا بودن و همانند ایشون همچنان خیلی هستن.
بله
ولی این گروه ها میتونن با زور دادن های گزاف که نشست قبلی این یکی رو خبر ندارن، نشست قبلیشون چندین میلیون دلار هزینه برداشت که باید پرسید این چند میلیون دلار از کجا میاد.
بله